بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در جلسات گذشته در تبیین جمله نورانی ولا الضالین بحث درباره شیوه های اضلال و یا ابزارهای جنگ نرم از منظر قرآن بود. سخن به ششمین شیوه یا ششمین ابزار رسید که عبارت است از سوء استفاده از تمایلات نفسانی. مصادیق مختلفی عرض کردیم این سوء استفاده از تمایلات داره، که در آیه‌ای که قبلا مورد بحث قرار دادیم، شش مصداق ذکر شده بود. تنها مصداقی که در این آیه نیامده بود علاقه به قدرت بود، و توضیح هم دادیم که چرا این معنا در علاقه به قدرت در این آیه، آیه 14 هم از سوره آل عمران نیامده، که دو جهت گفتیم داره. یکی این که اصولا قدرت، ریاست یک از مشتهیات توهمی هستش، واقعیتی ندارد و از امور وهمی، همونطور که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود، و به صورت ثانوی مورد علاقه قرار میگیره. و نکته دوم این که آیه 14 سوره آل عمران ناظر به بیان همه مشتهیات نفسانی نیست، ولیکن علاقه به قدرت در واقع یکی از مهمترین تمایلات نفسانی است، خطرناکترین تمایلات نفسانی است که اگر مورد سوء استفاده قرار گرفت، این خیلی انسان رو بیچاره می کند. نکته ای که در این رابطه خوب قبل از این که به این مسئله بپردازم اشاره کنم این است که اصولاً هوس‌ها متفاوته. خیلی نکته مهمی هست. به تعبیر این روایتی که از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده، شهوت‌های انسان‌ها متفاوته. هر کس یک نوع علاقه‌ای در وجودش هست، یک نوع دلبستگی او رو گمراه میکنه. یکی مسئله از نظر جنسی ضعف داره، یکی از نظر علاقه به فرزند، یکی از نظر پول و ثروت، یکی از نظر وسایل استفاده برای سواری، یکی از ناحیه دامداری، یکی کشاورزی، و یکی هم از نظر از قدرت طلبی. هر کس رو شیطان دام‌های مختلفی داره. البته ممکنه خیلی کم هستش که همه اینها هم در یک وجود کسی جمع شده باشه. ممکنه یه وقتی هم همه اینها در بعضی از افراد وجود داشته باشه. این روایت رو توجه بفرمایید که از امام زین العابدین علیه السلام هست. می‌فرماید: اذا رأیتم الرجل قد حسن سمته و هدیه و تماوت فی منطقه. میگه فرماید که اگر دیدید که یک انسانی خیلی ظاهر و صلاحه، خیلی قیافه حق به جانبی داره. در سخن گفتن خیلی قشنگ حرف میزنه، خیلی خوب مطالب رو بیان میکنه. تخاز افی حرکاته، حرکاتش خیلی خلاصه متواضعانه و فروتنانه است، مخلصتم و چاکرتم اینجوری. فرویدن لایق قرن نکن، حواستون جمع باشه. ظاهر و صلاح بودن این علامت این نیستش که حتما انسان چیه یا آدم درستی هست. رویدن، مواظب باش فریب نخوری. فما اکثر من یعجزه تناول دنیا، چقدر زیاد هستند افرادی که به سبب ضعف و سستی که در اندیشه و بزدلی دارن و مهانتهی و جبن قلبهی، فنسبت دین فخنده ها، دین رو دام دنیا کرد. که در اون تقسیم بندی در نهج البلاغه امیرالمومنین اسلام که افراد رو تقسیم بندی میکنه، میگه عده اینجوری هستن که دنیا رو برای دنیا ترک میکنن، دنیا رو ول میکنه ولی کن برای یه دنیای دیگه، دنیا رو ول میکنه برای ریاست. بعد میفرماد فعضا، همینطور توضیح میداد روایت خیلی مفصله، من یه تیکهی که مورد بحثمونه میخوام ازش استفاده کنم. میاد افراد رو با همه این تمایلات باز امتحان کرد، تمایلات مختلف، اینا باید دید که با کدام یکی از اینا ممکنه انسان منحرف بشه، منحرف نمیشه. بعد میفرماد تا میرسه به مال حرام، میگه ببینید ما علاقه به ثروت. فازار وجدتموه یعف عن المال الحرام، دیدی پول زیادی هم گیرش اومده ولی کن چون حرامه آدم درستی هست، هستن کسانی که از مال حرام اجتناب میکنن، میلیاردها پول حرام با یک امضا ممکنه گیرش بیاد و نمیکنه. خب میگه پس دیگه آدم خوبیه، میگه نه، فرویدن لا، اینجا باز هنوز دامهای دیگری هم هستش. فرویدن فان شهوات الخلق مختلفه، اینو میخواستم، این نکته مهمی است. شهوت های انسان ها چیه؟ مختلفه. یکی شهوت جنسی داره، یکی شهوت فرزند داره، یکی شهوت ثروت داره، یکی شهوت ماشین داره، یکی شهوت دامداری، هر کس یه نوع شهوتی داره. شهوت فقط شهوت جنسی نیست. تا اینکه میرسی آخر حدیث این است، ولکن الرجل کل الرجل نعم الرجل هو الذی جعلت هواه تبعا لامر مولا، اون آدم درست حسابی، اون انسان کامل، اون انسانی که میشه بهش اعتماد کرد که کل الرجل انسان به تمام معنا، نعم الرجل انسان خوب، بله میفرماید هو الذی، اون کسی است که هوسش رو تابع امر خدا کرده، کسی که دنبال دلبستگی هاش رو تحت امر خدا قرار داده. یر از ظلم الحق اقرب الی عز الابد من العز فی الباطل، ذلیل باشه خار باشه ولی کن از حق جدا نشه. اگه بخواد جان حرف حق بزنه، اگه بخواد جانب داره حق باشه، کسی خلاصه برای سلام و صلوات نمیفرسه، دستشو نمیبوسن، در مناسب دنیاوی راش نمیدن، حاضر باشه گمنام بمانه ولی کن دنبال باطل نره. و یعلم ان قلیل ما یحتمله من ذراه یؤدی الی دوام نعیم، که این سختی های دنیا رو بداند این میگذره، یک نعمتی خدا داره برای او که همیشگیست. بعد حضرت در ادامه میفرماید، این آخرین جمله های حدیث اینه، فذلکم الرجل نعم الرجل فبهی تمسکو، این آدمایی که در بستگی ندارد، غلام همت آنم، چقدر زیبا گفته حافظ، که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، دلبستگی ندارد. اگر دلبستگی انسان نداشت این دیگه اون میشه انسان کامل، فبهی تمسکو و به سنتهی فقتدو، این آدم هستش که میتونید دنبالش برید. و الی ربکم فبهی فتوسلو، این اگر متوسل به چنین آدمی شدی خدا جوابتون میده، فانه لا ترد له دعوه ولا تخیب له ولا تخیب له طلب. این آدم آدم مستجاب الدعوه است، هر چی از خدا بخواد خدا جوابش رو جواب مثبت میده. دعا دعای یک آدم اینجوری که بتواند هوس خودش رو کنترل کنه، از بند دلبستگی ها خودش رو نجات بده، این رو خدا دعاشو مستجاب میکنه. خب حالا میرسیم به این تبیین این شهوت قدرت. این شهوت قدرت در واقع اون شیشتایی که گفتیم قبلا برای همه مردم جاذبه داره، ولیکن این لغزشگاه لغزشگاه بزرگانه، لغزشگاه نخبگانه، لغزشگاه انسانهای خیلی خیلی برجسته است که خواص و نخبگان اون لغزش ها رو دارن، اون شیشت لغزشگاه رو دارن. این یکی دیگه خطرناکتری هست، خطرناکترین اونهاست که این جمله خیال خیلی ها تصور میکنن روایت نیست، حدیث نیست، ولی در خیلی مشهور است بر سر زبان ها، حرف درستی هستش که در این جایی که ما پیدا کردیم در فتوحات مکیه ابن عربی است جلد 1 صفحه 408، آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الریاسه. این دیگه انسان از همه اینها که دلبستگی ها که رها بشه، اون آخرین چیزی که میمونه این حب ریاسته، حب قدرته، حب شهرته، این که انسان مشهور بشه و یه قدرتی پیدا کنه. این خیلی مسئله لغزشگاه خطرناکیه. شیطان با بهره‌گیری از این جاذبه نفسانی خیلی از بزرگان رو در طول تاریخ به دام انداخته و دنیا و آخرتشون رو تباه کرده. ان فرعون آیه 4 از سوره قصص، ان فرعون علا فی الارض، برتری جویی، همون بیماری که فرعون بهش مبتلا بود، این بیماری فرعونیه، سیاست طلبی، قدرت طلبی، این علو در عرضه، یعنی استعلاء در عرضه، علا فی الارض، و جعل اهلها شیئا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نسائهم انه کان من المفسدین. که این وقتی انسان به این مرحله رسید، یعنی به برای قدرت طلبی حاضر هر جنایتی رو بکنه، مردم رو دسته کرد، که حالا مسئله یکی از مسائل مهم مسئله اختلاف هست که انشاءالله در بحثای آینده بهش اشاره خواهم کرد. این رهبران باطل برای اینکه بتوانن قدرت خودشون رو مستحکم کنن و بر مردم مستضعف حاکم بشن، مردم رو گروه گروه میکنن، دسته دسته میکنن، برنامه ریزی میکنن برای اختلاف، که الان توضیحش میمونه برای بعد. یذب به ابنا هم، پسرها رو سر میبرید، دخترها رو نگه بهش به بردگی و کنیزی میبرد، انهو کان من المفسدین، فساد میکرد. کسانی که دوچار این گرفتار این دام شده باشن، این حاضرن به هر قیمتی این کرسی ریاست رو حفظ کنن، نگذارن از دستشون بره. به همین جهت قرآن کریم میفرماید آیه 83 از سوره قصص، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. خانه آخرت برای کسیه که نه برتری جویی کنه در زمین، دنبال قدرت باشه و نه فساد بکنه، از دام انواع تمایلات رها شده باشه. حالا در اون آیه نمی بذارید، در این آیه آمده، این علو فی الارض جداگانه آمده که استعلا، قدرت طلبی، ریاست طلبی، اگر انسان در این دام افتاد، این خطرناکترین دامی است که نمیذاره انسان به سرنوشت نیک و سعادت ابدی برسه. همون دامی که سبب شکست انقلاب اسلامی سطر اول شد. چرا امیرالمومنین نتونست حکومت کنه؟ اون قبلی ها تونستن حکومت کنن، ولی علی نتونست حکومت کنه. شون میفرمان فلم ما نهزت و بالعبر نکست طائفه و مرقت اخرى و قصت آخرون، اشاره به سه جریان سیاسی که در مقابل امیرالمومنین علیه السلام چی هست؟ اینها قیام کردن و بالاخره حکومتش رو از نظر ظاهری مواجهه با شکست کردن. یه عده پیمان شکنی کردن، جنگ جمل. یه عده از دین خارج شدن، جنگ نهروان. یک عده از دین بله پیمان شکستند و از دین بیرون رفتن، ستم پیشه جریان معاویه، قسط آخر، قاسطین و مارقین و ناکسین. بعد میفرماد که انهم لم یسمع الله. اینا خیلی آدمای مخصوصا اون مارقین و خدمتتون عرض کنم که آتش افروزان جنگ جمل، طلحه و زبیر و اینها، خیلی آدمای عجیبی بودن. زبیر اشاره کردم در یکی از جلسات وقتی که کشته شد، حضرت شمشیرش رو، امیرالمومنین نگاهی به این شمشیر، گفت این شمشیر چقدر قصه ها رو از چهره پیغمبر پاک کرد. ولیکن عاقبتش شهرت طلبی و ریاست طلبی به اینجا او رو کشون. طلحه چقدر خدمت کرده. مارقین، اینایی که تندروهای مذهبی که انقدر به اصطلاح خودشون رو مقدس میدونن، خودشون رو از پیغمبرم بالاتر، از زمان پیغمبر اینها وجود داشتن که پیغمبرم عادل نمیدونستن، بعدم که در مقابل امیرالمومنین علیه السلام قیام کردن و جنگ بله نهروان رو به پا انداختن و امیرالمومنین به دست همینها شهید شد. کأنهم بله لم یسمع الله سبحانه و یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. مثل این آیه رو نشنیده بودن که آخرت، آدم آخرت مال کسانی است که دنبال دنیای ریاست طلبی نباشن. بلا، حضرت میفرماید چرا؟ شنیدن. والله لقد سمعوها و وعوها، هم شنیدند و هم در دل خودشون این سخن رو جا دادند. ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم سجرا، فریب دنیا رو خوردن. فریب ظاهر، شهرت طلبی، این که کرسی ریاست فریبشون داد، قدرت فریبشون داد. حالا در تاریخ نکات خیلی آموزنده‌ای هستش در این رابطه که چجور میشه انسان وقتی که این جاذبه قدرت طلبی خطرناکترین جاذبه هاست که انسان رو بیچاره میکنه و از همه جاذبه ها انسان رو باعث بیچارگی بیشتری برای انسان میشه. یه روایتی هست که مرحوم شیخ صدوق در امالی از عدی ابن ارتات نقل میکنه، خیلی عجیبه. میگه که ایشون نقل میکنه که یه روزی روایت مفصل، من خلاصش رو عرض میکنم. میدونید که امرؤاس یکی از کسانی بود که یار غار به تعبیر امروزی ها معاویه بود و حیله او در جنگ صفین سبب شد که چی بشه؟ اصلا معاویه بماند و الا مالک اشتر چیزی نمونده بود، بساط معاویه رو جمع کنه و از بین ببره. ولیکن حیله او که قرآن ها رو سر نیزه کردن، عده‌ای فریب خوردن، این حیله امرؤاس بود. یه روز معاویه بعد از این جریان ها دارد که معاویه یه روز بهش گفتش که فلانی، آقای امر به تعبیر من، تالا شده که به من کلک بزنی؟ در موقع این رفاقتی که با هم دیگه داشتیم خیلی داستان آموزنده‌ایه. گفت تاله شده که من کلک بزنی، نیرنگ بزنی. گفت نه، من کجا، من خیرخواه تو بودم، هر جایی همش دوست تو بودم و همراه. گفت نه، معاویه گفت نه، به خدا که حداقل یه جا میخواستی من نیرنگ بزنی، سر منو کلا بذاری. حالا این دوتا آدم جلب چجوری با هم دیگه بحث میکنن. گفت کجا من سر تو رو میخواستم کلا بذارم، میخواستم به تو نیرنگ بزنم. گفت یه روز تو جنگ صفین یادت هست، علی اومد میدان و گفت معاویه تو بیا با هم دیگه، ما با هم دیگه بجنگیم، مردم راحت کنیم، یا من تو رو میکشم یا تو منم میکشی، به تعبیر من. خودش تنهایی اومد میدون، من صدا که گفت بیا با ما با هم دیگه بجنگیم، مردم راحت بشن. من به تو گفتم مثلا چیکار کنم، برم یا نرم، برم به جنگ علی مبارز یا تن به تن یا نرم. تو به من گفتی که برو. خب یک هماوردیست محترم، هم وزن تو، حالا به تعبیر امرآس، و گفتی که برو، حتما برو به جنگش. گفت خب حالا به ما گفتی برو به جنگ، یعنی میدونستی علی کیه که گفتی برو؟ این هم کلکه دیگه، من کلک زدی، میخواستی من بفرستی اونجا خلاص از بین برم. امرآس گفتش که، حالا تعبیرش اینه که ای امیرالمومنین، اینا میگفتن به همه، اینا میگفتن امیرالمومنین دیگه. خب یه مردی کسی تو رو به دعوت به مبارزه کرد که خیلی شرافتمند بود، بلند پایه بود، و تو اگه میرفتی میدون به اهدل حسنه، یعنی به تعبیر قرآن خلاصه میرسیدی، یا تو او رو میکشتی، خب هم حکومت رو میگرفتی هم بهشت میرفتی، و یا او تو رو میکشت میرفتی بهشت. پس اهدل حسنه بود دیگه، پس چه ما کلکی من به تو زدم؟ خب علاوه بر این که اگر موفق میشدی علی رو میکشتی، خیلی از نظر دنیایی برات مهم بود، قاتل اون همه بزرگان قریش اونها رو کشته بودی، از نظر دنیایی برات خیلی مهم بود، بی‌رقیب میشدی. اگرم میرفتی بهشتم که خب همنشین میشدی با شهدا و اونجا خلاصه کیف میکردی. معاویه گفت ببین همین کلکه دیگه من میزنی، همین کلکه. گفت چطور این کلک نیست، چجوری؟ گفت این که بدتر شد. معاویه گفت این بدتر شد، چی توضیحی که تو دادی بدتر از اون حرف اولته. گفتم چه؟ امرآس گفت چطور بدتر از حرف اولمه؟ گفت به خدا، اینجا قسم خورد معاویه، گفت به خدا میدونم اگه من اونو میکشتم میرفتم جهنم، اگه اونم منو میکشت بازم میرفتم جهنم. خود این اعتراف خود معاویه است. گو اگه اینجوری هست خب چرا باهاش میجنگی، چرا جنگیدی باهاش تو که میدونی اگه بیکشتی میرفتی جهنم، اگه کشته میشدی میرفتی جهنم؟ گفت الملکو عقیم، این مثل مال همینجاست. گفت ملک قدرت، عقیم یعنی نازا، بزنی که فرزند نمی، یاره میگن عقیمه یعنی نازاست. ملک قدرت نازاست، یعنی نسب سرش نمیشه، نه پدر سرش میشه، نه مادر سرش میشه، نه دوست، نه رفیق، نه بهشت، نه جهنم، هیچ چی سرش نمیشه. قدرت الملکو عقیم، ولن یسمعها احد منی احدون بعدوی بعدک، ولی کنی حرف باری کسی نقل کن دیگه، بعد از تو باری کسی هم نخواهم گفت این حرف. این اعترافی که خود معاویه میکنه، میگه ملک قدرت اینقدر جاذبه داره، حاضر جهنم بره ولی کن قدرت رو از دست نده. نمونه دیگرش، خیلی داستانهای آموزنده است برای طول تاریخ، که انسانهای این در واقع لغزشگاه نخبگان هست. حالا یکی اون نخبگیش اونه که در اون نقطه اوج قرار بگیره، یکی همه انواع قدرت ها مدیریت ها همین گرفتاری رو برای انسان. داستان بله عرض میکنم خدمتتون، این در خدمتتون عرض کنم در دانشنامه امیرالمومنین جلد 9 صفحه 115 ما اینو آوردیم. خدمتتون عرض کنم که همچنین یه شبیه این جریان در زمان منصور عباسی اتفاق افتاد. میخوام بگین قدرت چقدر جاذبه داره. اینم فقط مال اون وقت نبوده، امروز ما هم هست، امروز ما هم همین مشکل وجود داره برای سران استکبار که داریم میبینیم که چقدر اینا دارن جنایت میکنن. اگر میبینیم فرض کن عربستان سعودی داره اینقدر جنایت میکنه، در یمن اون کارو میکنه، صدام اونجور میکنه، هم گرفت هم گرفتاری است که معاویه داشت، همون گرفتاری است که امثال معاویه ها داشتن. ما باید حواس خودمون رو جمع کنیم. در روایت دیگری دارد که یه وقتی منصور عباسی، یکی از خلفای بنی عباس، معاصر امام صادق علیه السلام بود، این در روایت دارد که شخصی رو به نام اعمش سلیمان ابن مهران از در تاریخ حدود 148 هجری قمری قرن دو، اوائل نیمه اول قرن دوم هجری این زندگی میکرده، در معاصر بوده با امام صادق و همچنین معاصر بوده با منصور عباسی. این یکی از اصلا متولد شهر ری هم هست، این آقای اعمش از اهل شهر رازی هستش، متولد شهر ری هست و در تاریخ اینجور داره، استاد قاریان بوده، استاد محدثان بوده، رئیس یکی از قبائل بوده خدمت رو عرض کنم، و 1300 حدیث نقل کرده، از محدثین بزرگ بوده، بعضی او رو علامه اسلام نام گذاشتن. به هر حال شخصیت بزرگی بوده در اون تاریخ. نقل میکنن که ابن بغازلی در مناقبش نقل میکنه که یه وقتی منصور فرستاد دنبال همین آقای اعمش، نصف شب و ساعت 1-2 بعد از شب فرستاد دنبال این آقا، یکی از محدثین بزرگ زمان خودش. این اعمش پیش خودش فکر کرد که منصور برای چی نمیخواد، چون این فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو زیاد نقل میکرد، یکی از محدثینی بوده که از محدثین اهل سنته ولی فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو زیاد نقل میکرد. خب حتما فکر کرد که، میگه فکر کردم حتما منصور در این موقعی که منو میخواد حتما میخواد منو بکشه. به همین جهت میگه قصد کردم و هنوت و کفن و همه کارا میکردم که دیگه اونجا کاری نداشته باشم، دیگه رفتم، حالا به اصطلاح ما شهادت اینو گفتم و رفتم، وصیتم هم نوشتم رفتم. وقتی رفتم در اون موقع شب، حالا ساعت 1-2 بعد از شب بود، عمرو ابن عبید رو دیدم اونجاست. عمرو ابن عبید هم یکی از علمای معروف اهل سنت در اون موقع بود که از شاگردان حسن بصری است و دومین شخصیت جریان معتزله است. منصور عباسی خیلی به این احترام میگذاشت، چیزهای عجیبی در حالات همین عمرو عبید اومده، برخلاف یه شخصیت ممتازی بود که چون یک شخصیتی بود در مقابل امام صادق، منصور اینها خیلی بهش احترام میکردن، یه شخصیت علمی و زهد و تقوا و علم و این چیزا معروف بود. های حال نمیخوام بیوگرافی او رو عرض کنم، به هر حال شخصیت بزرگ. میگه وقتی من رفتم اعمش، میگه رفتم اونجا پیش منصور، دیدم که این آقای عمرو عبید هم پیشش هست. گفتم باز خوب شد که یک کسی هست اگه وقتی بخواد ما رو بکشه، مثلا دفاعی از ما بکنه، کمک ما بکنه و اینا. همونطور که نشستم، منصور وقتی نزدیک منصور شدم، دید بوی حنوت میاد. حنوت همین چیزی که میت رو کافور حنوت میکنن، دید بوی حنوت میاد از من. گفت سلیمان، این به من گفت سلیمان، هم اسمش اعمش سلیمان، گفت سلیمان این چه بوی ازت میاد، یا راستش بگو یا میکشم. یه آدم قلدر اینجوری. عمش گفت راستشو بگم قربان، ها به تعبیر ما، من فکر کردم در دل شب که دنبال من فرستادی که حتما یه چیز خوبی نیستش که مثلا دنبال من فرستادی، حتما میخوای منو بکشی، چون میخوای از فضایل امیرالمومنین از من بپرسی و اگه من حدیث روایت هایی که درباره فضیلت امیرالمومنین هست ها منو میکشی دیگه. خب گفتیم خیلی خب، حالا پس کار اونو آماده باشیم برای کشتن، برای این اومدم. تا اینو گفتم منصور همچین گره صاف نشست و گفت لا حول ولا قوت الا بالله، کمی ذکری گفت و بعد گفتش که خب بگو ببینم که اسم من چیه، مسمی اسم من چیه. گفتم که یا امیرالمومنین. خب نه، اسم خودم چیه؟ قلت عبدالله الطویل ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب. پنج واسطه به عبدالمطلب میرسی، عموزاده پیغمبر. خب گفت قسمت میدم به این قرابتی که من به پیغمبر دارم، چند تا کم رویت فی علی من فضیلتن من جمیع الفقها و کم یکون، چقدر از همه فقها حدیث درباره فضیلت امیرالمومنین شده، چقدر میشه؟ قلت و یسیر، گفتم خیلی نمیشه، چیز کمی هست. قال علازاله، حالا بگو چقدر میشه؟ گفتم 10,000 و بالاتر. 10,000 و بالاتر کمیش، 10,000 و بالاتر. فقال یا سلیمان، حالا بین دشمن علیسا از نظر خانوادگی ارتباط دارم، ولی که این چه کرده منصور، حالا اشاره میکنم. گفتش که لأحدثن نکه فی فضا علی دو حدیث، یأکلان کل حدیث رویته عن جمیع الفقها، دو تا حدیث من برات نقل میکنم که همه این چند هزار حدیثی که از همه فقها نشه همه رو بخورن، یعنی دو تا حدیث من برات بگم از همه اینا بالاتر، در بالاتر از همه این حدیث ها. ولی کن قسم بخور که این دو تا حدیثی که من برات میکنم نقل نکنی. فقلت لا اهل ولا اخبر، نه قسم نمیخورم ولی کن نقلم نمیخورم. ثم قال یا سلیمان سمعت فی فضاء علی علیه السلام اعجب من هذا، دو تا حدیث میگم این دو تا، یکی پیغمبر فرمود خب با علیین ایمان و بغض و نفاق، این دو تا حدیثی که میگه همه حدیثای طوری میخوره، مهمتر از همه این یه حدیث، دوستیش ایمان، دشمنیش نفاقه، بیدینیه، نه تنها بیدینی بلکه بالاتر از بیدین نفاق. حدیث دوم لا یحب با علیین الا مؤمن ولا یبغضه الا کافر، علی رو دوست نداره جز انسان مؤمن و دشمن نداره جز کافر. قلت یا امیرالمومنین الامان، بهش گفتم امان میدی یه چیزی برات بگم، نمیکشی منو؟ گفت بگو. گفتم خب حالا اگر کسی اینجوری هست، اگه بچه های همین علی رو کسی بکشه چی؟ قال فنا لا شک ندارم که تو جهنم. گفتم که فقلت ما تقول فی من قتل اولادهم و اولاد اولادهم، اولاد و اولاد فرزندان اونها رو بکشه. فنک سرعیه، دید که خودش ماشاءالله خودش بیشه. منصور کی بود؟ منصور کی بود؟ کسی بود که قتل عامی در زمان خودش از سادات کرد، که حالا خودش یک داستانهای مفصلی داره که چقدر مأمورهای مخفی گذاشته بود سادات رو از گوشه و کنار کشورهای اسلامی پیدا میکرد و از کسانی است که بغداد رو با جنازه با زنده زنده اینها رو میکرد لای جنازه تو لای دیوار میذاشت، لای جز میذاشت و روشون بنا میکرد. اینقدر جنایت کرد از بچهای سادات حسنی و حسینی، تا توانست این آدم از فرزندان امیرالمومنین علیه السلام همین منصور عباسی کشت. فقلت ما چی میگی درباره که تو کی میگی بچه‌هاشون؟ فنک کسر ثم قال یا سلیمان الملک و عقیم، همین حرف رو زد. قدرت قدرت قدرت. ولیکن حدث عن فضائل علی، هر چی میخوای از فضائل علی بگو. فقلت فمن قتل ولده فهو فی النار، یکم اینه کسی که فرزندش، یکی از فضائل کسی که بچه‌اشو بکشه تو آتشه. عمرو ابن عبید اون آقای که اونجا بود گفت صدقت یا سلیمان، تأیید کرد حرف منو. الویل من قتل ولده. فقال المنصور یا عمرو اشهد ان علیه انه، من هر کس بچه‌های علی رو بکشه منم شهادت میدم در جهنمه. بعد عمرو گفتش که فقال عمرو و اخبرنی الشیخ صدوق یا الشیخ صدق، تعبیر یعنی حسن بصری استادم گفت از انس ان من قتل اولاد علی لم یشون راحت الجنه. اینا هم یه حدیث نقل کرد که آقا اونم فرد دوم، کسی که اولاد علی رو بکشه بوی بهشت رو نمیشنه. بعد میگه دیدم که منصور عباسی خلاصه چهرهشو در هم کشید و خلاصه اگر این آقای عمرو عبید نبود اونجا به خاطر این مارم نکشت دیگه، از خون ما هم گذشت. که الملک و عقیم از همین جاست که جاذبه قدرت از همه چی بیشتره و انسان برای این که خلاصه قدرت رو حفظ کنه، صندلی ریاست رو حفظ کنه، هر کس به تناسب قدرت خودش حاضر هر گناه و هر جنایتی رو انجام بده. خدا همه ما رو از این دام حفظ بفرمایید. غفر الله لنا ولکم ان شاء